السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در ابتدا بنده خدمت همه برادران خواهران بزرگوار و محب آقا بقیت الله خیر مقدم عرض میکنم. امیدوارم که انشالله حضور شما و وجود شما وجود مؤثر و با انگیزه در جهت کسب معارف بیشتر مهدوی و انشالله ترویج فرهنگ مهدویت در ابعاد علمی و عملی باشه. بحث رو که خدمتتون عرض بکنم راجع به دور من فقط یکی دو تذکر عرض بکنم. حتما جناب آقای آدمزاده خدمتتون گفتگو کردن، ما نظم در جلسه رو سعی کردیم اون چی که بر عهده ما هست حد اکثر این رو انشالله رعایت بکنیم. از خواهران و برادران هم میخوایم که یکی از مطالبات جدیشون از ما نظم در دوره باشه و اون طرف هم که از مطالبات ما به خاطر اینکه تأثیرگذاری نظم در برنامه‌های آموزشی بسیار میتونه مؤثر باشه در همه امور انشالله یکی از مطالبات جدی ما خواهد بود. امیدواریم که انشالله خواهران و برادران در این جهت جدیت داشته باشند و یک سپاه منظم علمی انشالله ما بتونیم در این مدت داشته باشیم و بعد هم اگر این انضباط استمرار پیدا بکنه کارهای بزرگی میشه ما انشالله با حضور شما و وجود شما انجام بدیم. بحثی رو که بنده خدمتتون تقدیم میکنم تحت عنوان مهارت‌های دانشجویی و معرفت افزاییه که چند نکته هست که فکر میکنم که انشالله برای همه عزیزان مفیده. از امروز تا هر وقتی که ما میدونید دایره و زمان و مکان معرفت جویی در اسلام هیچ حد و حصر زمانی و مکانی نداره و شعاری که پیامبر بزرگوار اسلام برای ما داشتن این بود که اقد و عالمن او متعلمن او محب لهما فلا تکن رابعا فتهلک، که این نشان دهنده یکی از محوری ترین شعارهای تمدن اسلامی و جامعه اسلامی و هر فرد مسلمانه. فرمودن که صبح کنید اقد و از اقد و اقد و عالمن او متعلما، صبح کنید در حالی که یا عالمید به درجه استادی رسیدی یا متعلمی در حال یادگیری هستی و یا محب لهما اگر هیچ کدام را امکان نداره برای تو فلا تکن رابعا نفر چهارم نباش فتهلک، چون به هلاکت میفتی. از نظر جنسیت فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، و از جهت زمان فرمودن زگهوار تا گور دانش بجو من المهد الال لحد. و عجیبه این شعار من المهد الال لحد رو در قانون گذاری هم همین رو تقنین کرده اسلام، یعنی که ما بچه روز اولی که متولد میشه لحظه اول تولدش در کام او ما چکا میکنیم؟ میگیم که تربت گذاشته بشه. این یک نحوه آموزش به فرزنده. و بعد اینکه گفته میشه اذان در گوش او گفته بشه، این همون شروع کار آموزش از روز اول تولد تا وقتی که مؤمن میت رو در قبر قرار میدن تلقین به او خونده میشه. تلقین یعنی چه؟ یعنی آموزش. تلقین یعنی آموزش. مجددن ما یک سلسله عقاید اصولتن عقایدمون رو به حتی میتی که در لحد دیگه من المهد الى اللحد. اینو ما در قانونگذاری دینی رعایت شده، ولی وقتی که ما وارد زندگی میشیم گاهی وقتا این رو متاسفانه رعایت نکردیم. حالا یکی از بهترین ارزش های اسلامی بحث دانستن و فهمیدن بیشتر، که خداوند تعالی در قرآن حتی به پیامبر اکرم میگه چی؟ قل رب زدنی علما، حتی به پیامبر اکرم. و این در قنوت نمازهاتون باشه، رب زدنی علما. انسان به واسطه دانستن بیشتر بزرگ میشه، روح بزرگی پیدا میکنه و بزرگوار میشه. حالا یک سری مهارت هایی هست که ما لازمه در این باب انشاءالله رعایت بکنیم. من خدمتتون عرض میکنم اینا در 12 مهارته که یه مقدار راجبش صحبت کنیم خوبه. بحث اول این که 5 مرحله در علم آموزی وجود داره، که یک روایتی از پیامبر اکرم هست که روایت اینه که جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقیل و قال یا رسول الله مل علم. یک کسی آمد خدمت رسول اکرم و گفت یا رسول الله علم چیست؟ مل علم؟ قال رسول الله العلم و الانصات. مرحله اول علم چیه؟ سکوت و آرامشه، الانصات. افرادی که در مزان و در به اصطلاح مقام یادگیری هستن، اول بایستی که هنر سکوت درونی و بیرونی رو داشته باشن. اگر فردی درونش شلوغ باشه، یعنی به تعبیری افکار مزاحم داشته باشه و با یک ذهن فارغ نتونه ورود پیدا بکنه به کلاس، یا نه سکوت ظاهری نداشته باشه، انصات به تعبیر روایت، این در اولین گام آموزش گیره. معمولاً شما دقت کنید، افرادی موفقن در مراحل یادگیری که اول هنر سکوت رو داشته باشن، چون بعد از سکوت ما مراحل بعدی رو پیامبر اکرم اینو یاد میدن، دقیقاً معلومه این یک سری مراحل منطقیه. ثم محیا رسول الله، همون فرد سوال میکنه مجدداً، یعنی 5 مرحله سوال میکنه از علم همون فرد. ثم محیا رسول الله، خب من حالا اگر انصات کردم، مرحله دوم یاد گرفتم چیه؟ علم چیه؟ فرمودن الاستماع. ما یک سماع داریم، یک استماع داریم. الان در علوم تربیتی خارج، کسایی که در کار تعلیم و تربیت دارن کار میکنن، همین دو اصطلاح سماع و استماع معرکه‌ای کرده. بعضی از کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت 3-4 ساعت راجع به تفاوت بین سماع و استماع حرف دارن. یک معجزه بزرگ رسول اکرمه که فرمودن مرحله دوم یادگیری چیه؟ استماع. تفاوت سماع با استماع، ما تو در فقهمون، من مثال فقهی بزنم، اگر که آیات سجده دار رو ما سماع بکنیم، واجب بر ما سجده نیست. اگر استماع کردیم واجبه. چه فرق بین سماع و استماع میشه؟ سما اینه که ما خودمون میگم به گوشم خورد. خب استماع، ما یک اصطلاحی داریم در ادبیات عرب، میگیم زیادت المبنا تدل علی زیادت المعنا. فرق بین قدرت و اقتدار چیه؟ ببینید اقتدار این به اصطلاح حروف بیشتری داره دیگه، میگم زیادت المبنا، یعنی این از حروف بیشتری برخورداره نسبت به چی؟ به قدرت. حالا این حروف اضافه معنای اضافه، بار معنای اضافه میاره. سماع یعنی گوش دادن بدون اراده، اما استماع یعنی انتخاب شنیدن. حالا شما اینو حتما قبلا اینجور بودید، چون همه موفق هستید در کاله. اینو حالا یه مقدار بیشتر روش دقت بکنید. ما 80% اون چیزایی که میشنویم سماع، استماع نیست. به همین خاطر بهره های ما از کلاس و از بیرون کلاس حد اقلیه معمولا. دومین مهارت طلبگی و دانشجو چیه؟ استماع. اگر ما هنر استماع داشته باشیم، تمام هستی برای ما آموزگاری میکنه و از یک ساعت کلاس ممکنه یک ساعت و بیشتر ما بهره برداری بکنیم. ولی اگر هنر استماع نداشته باشیم، سماعی باشیم، به گوشمون بخوره، از یک ساعت کلاس گاهی یک دقیقش هم به کار ما نمیخوره. خب حالا معلوم شد که چرا پس ما انصات نیاز داریم. چون اگر استماع بخواد اتفاق بیفته، قبلش حتما انصات رو میخواد، اون سکوت درونی و بیرونی رو لازم داره که بعد اتفاق استماع برای ما ایجاد بشه. بعد میگه ثم محیا رسول الله، سپس دوباره سوال میکنه مل علم. علم چی چیه؟ این مح همون مخفف مل علمه که همون اول کرد. ثم قال الرجل مل علم یا رسول الله، خیلی خوب حالا استماع کردم. فرمودن العمل به. سومین مرحله یادگیری چیه؟ اینه که به اون چیزی که انصات کردی و استماع کردی بعد عمل کن. ثم محیا رسول الله، سپس یا رسول الله، دو مرتبه عذر میخوام اینجا یه مرحله من اشتباه کردم، الحفظ سومین. ثم مل الحفظ، یعنی اون چی که استماع کردی این رو در به خاطر و ذهن سپاری روش تلاش بکن، که روش یه مقدار بعد صحبت بکنیم. الحفظ. ثم مل علم، سپس سوال کرد، فرمودن العمل به. ثم مل علم، سوال پنجم، آقا علم چیه؟ فرمودن نشروح، یعنی انتشار اون چه که تو استماع کردی، حفظ کردی و عمل کردی، حالا انتشار اون مرحله پنجمه یادگیریه. اگر ما دانشجو و طلبمون اینجور رو همین مداره روایت آقا رسول الله عمل میکرد، اصلا ما یه جامعه دیگری داشتیم. بسیار از نواقص ما اینه که تو این پنج مرحله یک جما میلنگیم، یا از همون اول انصات گیریم که از یک تا پنجش خرابه، یا تو مرحله استماع گیریم، یا تو مرحله حفظ دوچار ما شدیم، یا تو مرحله العمل و به، یا در مرحله چی؟ انتشار. یعنی بسیار از افراد میتونن حقایق رو میدونن ولی در مقام نشرش نیستن. و عجیبه، حالا سابقه مقدار الان دخالت های بی جا و بی مورد داره میشه در نظام آموزشی حوزه های علمیه. نظام آموزشی حوزه های علمیه قبلا بر اساس همین روایت اصلا تنظیم شده بوده، یعنی یه طلبه بایستی که رو همین مدار حرکت میکرده. مثلا فرض کنی که هر طلبه ای پای یک اگر بود، نه پای دو استادم بوده برای پایه یک، پایه سه استاد بوده برای پایه یک. یعنی یه نظام استاد و شاگردی، نظام مباحثه، نظامی که حفظ روش تأکید می شده، این یک نظام جاری در حوزه ها بوده. در صد حالا این اولین نکته ما اینه که ما به این روایت پیامبر بزرگوار دقت بکنیم و سعی بکنیم حالا در کل برنامه همون از جمله کلاسی که به نام مبارک امام زمان علیه السلام و بحث معارف مهدویته، انشالله بحث انصات، استماع، حفظ، عمل و سپس انتشار، این یک نکته. نکته دوم بحث تأکید بر نوشتنه. یکی از توصیه های اکیدی که امام صادق علیه السلام داشتن و در قرآن کریم هم بسیار بر او تأکید شده اینه که سعی کردن و خواستن از ما افرادی باشیم که مهارت نوشتن رو داشته باشیم. کلن همه مسلمان باست نویسنده باشن، همه مثل این که همه باست گوینده باشن، که متاسفانه باست تو این جهت ما مشکل داریم. ببینید در قرآن کریم اولا ما سوره به نام قلم داریم، قسم و سوگند قرآنی به نام نون و القلم و ما یسترون داریم، و در روایت رسول اکرم فرمودن حبر الشهدا حبر العلماء افضل من دماء الشهدا، که میگن مداد. مداد خیلی وقت افراد فکر کردن منظور مداده، مداد یعنی جوهر. جوهر علما افضل از خون شهیده. ببینید چقدر میخواستن ارزش بدن به نوشتن و حتی ابزار نوشتن. به قلم قسم یاد کردن، جوهر عالم رو برتر از خون شهید برای ما معرفی کردن، و ما یسترون رو بهش قسم یاد کردن. و روایت داریم که اگر کسی یک ورقه ای یک برگه علمی از خودش باقی بگذاره، این برگه علمی بین او و آتش جهنم حجاب و ستر میشه، ساتر میشه. یعنی از همه ابزارها برای اینکه ما افرادی بشیم که مهارت نوشتن رو داشته باشیم استفاده کردن. بعد امام صادق علیه السلام روایت داریم فرمان قید العلم بالکتابه. قید العلم بالکتابه یعنی چه؟ یعنی آفرین، قید یعنی زنجیر، چون علم فرار معموله. اگر ما اینا زنجیرش نکنیم فرار میکنه. یعنی لازمه که ما تثبیت علوممون رو بکنیم. یکی از مراحل تثبیت علم در ذهن و در وجود انسان چیه؟ مرحله نوشتنه. لذا دوستان اصلا عادت بدید به خودتون نوشتن، مخصوصا انشالله حالا در این کلاسی که به نام حضرت هست انشالله این سلسله مباحث مهدویت رو حتما انشالله تمرینه و مهارت نوشتنش رو داشته باشید. من باز یه مرحوم شیخ بایی یک پدر عالمی داری شو، این کتاب داره وقت توش خیلی لطائفی داره، اونجا چند تا لطیفه میگه راجع به این قصه. از جمله میگه در قاموس ما یدون لا تکتب رجلون، یعنی چه؟ دستی که نمی نویسد پاست. یعنی باعث تفاوتی بین دست و پا باشه. از افرادی که تمرین مهارت نوشتن نمی کنن در حقیقت دست ندارن، پا دارن. یکی از زکات های دست چیه؟ نوشتنه. که ما بسیارمون مانع از زکاتی، چون حالا فکر میکنیم فقط باز پول داشته باشیم تا ما زکات بدیم. نه، میدونی که انسان هر چه دارد زکاتی برای او مقرره. زکات دست یکی از آش چیه؟ یکی از زکات های دست نوشتنه، که ما خیلی وقت ممکنه مانع از زکات باشیم تو اینجا. بعد یک باز لطیفه اونجا میگه، میگه الحبر زینت العلماء. یعنی چه؟ دیدید مثلا خانوما اونجا حالا میگه مثلا از زعفران زینت النساء. خانوما که متاسفانه ما تو خانومای شرقی ایرانی این خیلی زیاده، دیروز من یه مقاله میخوندم راجع به طلا اینها، و بعد میگه که ما حدود 1200 تن طلا در خونه هامون محبوسه، به خاطر که خانومای ما که این اصلا میشه دو ستا مملکت باش ساخت. و میدونی که غربی ها خانوماشون هیچ زینتی نداره واقعا اینجوره، با اگرم دارن بدلیجات استفاده میکنن. ولی خب خانمای ما حالا تازه آقایون هم که وارد شدن، کم بوده خانمان وارد شدن. این وقت بعد میگه خب خانوما آرایش میکنن دیگه، خانوما معمولا با رنگ و این چیزا بزن آرایش میکنن. حالا این طرف میگه که علما آرایششون به چیه؟ به مرکبه. حبر یعنی مرکب، الحبر زینت العلماء. سابق نه مرکب بوده، قای مرکب به دست و به لباس هم میریخته، متوجه هستین؟ وقتی اینو گفتن آر ندونین اصلا، این چرا دستت مرکبی شده یا حالا دست یه فرشون لباست مش مرکب ریخته، هیچ اشکال نداره، تازه این زینته، معلومه که تو داری کار علمی انجام میدی. مثل اینکه پینه کف دست کارگر رو رسول اکرم بوسیدن، متوجه هستین؟ فرمان قابل احترامه. لذا اصلا حبر یعنی جوهر، فرمان این زینته برای یک عالم میتونه باشه. لذا حتما حتما انشالله مهارت نوشتن رو داشته باشید، انس با قلم داشته باشید، حتما همیشه قلم همراهتون باشه. ما به خاطر اینکه یه مقدار تو این جهت هم منظم تر بشه کار، این چهار اینا که معرفی نکرد آقای آدم زده به شما، بله، مرکز مشاوره که حالا بنده اونجا میراث دارم، ما حدود 7 8 سال قبل یک سری فیش و کلاسورهای به اصطلاح تحقیقاتی و اینا رو ما اونجا به اصطلاح چیز کردیم، کار کردیم و تولید کردیم. من استدعا میکنم خواهر برادرها به خاطری که کار دو منظم باشه، یکی پشت کاغذ سیگار ننویسه، یکی رو دفترچه بچه‌ش نیاد بنویسه، یکی نام چیش هر کسی دیدی خیلی، چون ما برای نوشتن خیلی ارزش ممکنه قائل نباشیم، برای اون وسیله نوشتن کتابچه و ایناش هم ممکنه خیلی نخم هزینه بکنه. ولی بنده اونچه که تجربه مه، اگر ما نظم در نوشتن رو هم و سبک در نوشتن رو از الان تمرین بکنیم، بعد برای بازیابی و مراجعه به اطلاعاتمون بسیار بسیار کارمون کاره میشه چی؟ آسان. لذا این فیچای مطالعاتی رو و تحقیقات رو من به نظرم خواهر و برادر رو تهیه بکنن. و ببینید چند مدل هم ما کار کردیم، این مدل بزرگشه، این مدل متوسطشه با فیچای خاصش، و اینم مدل کوچیکشه با فیشش، و اینم به اصطلاح دفتر همراهشه که این فیش کوچیکه. وقتی شما کار کردی پبری یه جلسه یه جایی بر کار، دو تا سه تا چهار چاپ میذاری اینجا همراه، اینا میبری برمیگردنی تو برتای میذاری سر جاش. این دو سه مدل فیش رو اگر خواهرها برادرها تهیه بکنید و از الان یه مقدار اصلا آدم یه احساس دیگری هم بهش دست میده. و شما فرض بگین که اگر که حالا همه شما کار علمی کردید دیگه، اگر از همون روز اولی که ما کار علمی شروع کرده بودیم منظم و فیش برداری کرده بودیم، الان شما 30 تا 40 تا از این کلاس رو داشتی با موضوع مختلف، خب با شماره مختلف، و خیلی بد برای مراجعه و استفاده کار آسون بود. اگر خانم آبی آقا این کار انجام داده باشن میدونن که چقدر این کار رو برای ما آسون میکنه. اینه که من توصیه میکنم خواهر برادرها، اینا یه تعداد چه ما اینجا آوردیم از مرکز مشاوره که اون خواهر برادر که بخوان استفاده بکنن، ولی حالا اگرم خواهر برادر به هر دلیلی اینجور نمیخوا، بالاخره بحث نوشتن و منظم نوشتن و کلاس کردن نوشته ها، که نوشته ها منظم مرتب باشه، اینها به صورت کد داشته باشه، بعد برای تکرار ما بسیار بسیار کار آسان میکنه، برای استفاده از مخصوصا خواهر برادر که بناس انشالله بعد انشالله مربیگری بکنن، هرچه شما الان مرتب تر و منظم تر بنویسید، بعد برای بهره برداری و بهره دهی کارتون بسیار بسیار آسان تر و روان تره. من خودم الان فرض میکنم که این فیش تحقیقاتی که حالا اینجا دارم، اینا شاید 10 سال قبل نوشتم، و شاید من مثلا فرشون 10 جا اینو من استفاده کردم، بعد الان میاد استفاده میشه، بعد میره سر جا خودش تو کلاس رو خودش. این خیلی کار راحت میکنه برای ما. حتی ما مرکز شوره 5-6 رنگ داره، اینا رنگ های مختلف داره که مدیریت رنگ هم کردیم، که مثلا شما یه موضوعاتی ها به خاطری که زودتر بتونید پیدا بکنی با رنگ های مختلف هم میتونید اونجا روش کار بکنید. بعد وقت اینجا کد علمی داره، موضوع کلی داره، جزئی خاص، بعد نظریات خاص محقق داره. اگر بخواید کتاب خلاصه کنه، مؤلف، مترجم، ناشر، چاپش، شماره فیش، شماره مسلسل، این در صورت چیز خوبیه که انشالله بهش عادت بکنید و منظمتر این مقدار کار بکنه. این هم یک بحث. اما بحث بعدیمون بحث هنر سوال کردنه بعد از نوشتن. یکی از میدونید مهارت‌های دانشجویی و طلبگی اینه که انسان هنر سوال کردن داشته باشه، اونم به تعبیر روایات حسن السؤال. چون ممکنه افرادی سوال بکنن اما حسن سوال نداشته باشن. وقت در روایت داریم که حسن السؤال نصف العلم، خیلی عجیبه این. یعنی اگر کسی هنر درست سوال کردن رو داشته باشه، نصف مرحله علم رو عبور کرده. و این خیلی مهمه که ما اولا ذهنمون آماده باشه برای چی؟ تولید سوال علمی. ذهنایی هست که هیچ وقت توش تولید سوال نمیشه، ولی افرادی هستن که مولد سوالن. و خب میدونید سوال یک، حالا چند تا روایت اینجا خدمت عرض کنم، از حضرت باقر علیه السلام روایتی داریم که فرمودن العلم خزائنون، علم گنجینه هایی داره، و المفاتیح از سوال، کلید اون خزینه ها چیه؟ سواله. یعنی اگه کسی بخواد به گنجینه های سوال دست پیدا بکنه، باعثی که هنر سوال کردن رو داشته باشه. بعد فرمودن فسألو یرحمکم الله، سوال بکنید خدای رحمت کند شما را. بعد فرمودن فإنهو، عجیبه واقعا که ما تمام مسائلی که برای تربیتمون اینها لازم بوده و نیازمون بوده در قالب اعتقادی هم در بردن. بعد فرمان فَإِنَّهُ يُعْجَرُ فِي الْعِلْمِ اَرْبَعَتُن، چهار دسته وقتی که شما کار علمی بکنی پاداش بگیرن از خدا: السائل والمتکلم والمستمع والمحب لهم. یعنی اگر شما یه سوال مفید کردی، چهار نفر این وسط اجر میبرن از خدا و ثواب میگیرن. یکی کسی که سوال کرده، یکی کسی که جواب سوالو میده، یکی کسی که شنونده این سوالو جوابه، یه گروه هم کسانی که اینا رو دوست میدارن. همون که گفتم اغد و عالمن او متعلمن او محبل لهما، کسی که فضای علمی و جلسات علمی رو دوست میداره اونم شریک بر شما میشه. حالا جالبه ببینید اینجا میگه یکی سائل، یکی کسی که چیه؟ مجیبه یا متکلم، کسی که جوابه، و یکی مستمع. خب چرا مستمع دخالت میده؟ به خاطر که خیلی وقتا شما وقتی یه سوال کردی، این سوال ممکنه سوال ده نفر دیگه هم بوده باشه ولی به ذهنش نرسیده. الان که شما سوال کردی، اونم بهره مند بشه از این قصه. لذا این که ما سوال بکنیم و فضای علمی بر زندگی محاکم باشه، کلن هیچ شخص اسلام مانع سوال نبوده. میگه سوال بکنید، بپرسید، حالت پرسشگری داشته باشید. چرا؟ چون این به معنای اینه که ما یه چاله هایی، من بارها این عرض کردم، یک چاله هایی، یک خلأهای ذهنی همیشه ما باید داشته باشیم تا علم به سمت چی تو بشه؟ جذب بشه. ببینید الان اگر اینجا صاف باشه آب بریزیم آب میره، ولی اگر گودال باشه آب اینجا میمونه. سوال یک سری چاله های ذهنی که فرد داره که اگر شما الان، من لزوما با راه گفتم، افراد واسه که همیشه صدها سوال در ذهنشون موجود باشه. وقت الان شما مثلا پای فیلم تلویزیونی شستی، ممکنه دوتا سوالات جواب بگیری، یه کتاب مطالعه میکنی جواب میگیری، یه کلاس میبینی یه عالم میبینی جواب میگیری. لذا این که فرمودن فسألو یرحمکم الله فإنه یؤجر فی العلم أربعة السائل والمتکلم والمستمع والمحب لهم. خب باز یک روایتی اینجا از سنت و روش علمی امیرالمومنین خدمت عرض کنم. قال علی علیه السلام، اینا راجبه کان علی، امیرالمومنین فهم، کان علی لسان و سؤول. سؤول یعنی چه؟ یعنی پر سؤال. علی ابن امتحان فهم کانلی لسان سؤول، برای من یک لسان پرسوال بود و قلب و عقول، یعنی هم من خیلی خوب سوال میکنم هم عقولم، یعنی چی؟ یعنی تعقل بالا دارم. از این که حالا ممکن انسان یاد بگیره، حالا بعد میام یه مرحلهش اینه که ما تفکر رو این به اصطلاح مباحث علمیمون داشته باشیم. باز پیامبر اکرم روایتی تو این زمینه داریم، فرمودن حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال، حسن السؤال یعنی چه؟ چون گاهی شده که ما انگیزه و سؤالمون علم نیست، برای که مثلا استاد زمین بزنیم، مسخره کنیم، وقت تلف کنیم، یا من بگم من چیز میدونم، نیتمون تو سوال نیت خوبی نیست. زای امام صادق این روایت میگه فهمیدن سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، سوال بکنید به خاطر تفقه، یعنی که علمتون عمیق تر بشه، نه برای شکستن طرف مقابلتون، نه برای اینکه فضای یا وقت کشی. لذا این مهمه که انسان اهل سوال باشه و مهارت در سوال کردن رو داشته باشه. البته تو آداب تعلیم و تربیت داریم که ان من حق العالم الا تکسر علیه السؤال، یکی از حقوق استاده که زیاد آزارش با سوال ندی. اینم ما اون طرف داریم که همون سل تفقهن ولا تسأل تعنتن اینجا مثال پیدا میکنه. خیلی خوب، این هم یکی از مباحثی که باعثی که جدی روش باشیم. بحث بعدی که ما داریم بحث نیت صادقه و صالح هست. ببینید ما علم یک به صلاح ارزشه که باز در ظرف پاک ریخته بشه، مثل عسله که اگر عسل رو شما در ظرف آلوده و به در نخور بریزید خراب کرده عسل رو. علم یه دانستنیست که از طریق چشم و گوش و سوال خلاصه به ما میرسه، لکن اگر ظرف وجود ما درش غشی باشه، یعنی نیت ما سالم نباشه، نیت ما نیت درستی نباشه، مثل این که عسل تو یک ظرف خراب ریختیم. لذا یکی از تأکیدات علما، یکی از در این کتاب جامع السادات که میدونید که از کتابای متون اخلاقی ما چیه، جامع السادات و ترجمه‌ای که و خلاصه‌ای که مولا احمد نوشته برش که پینا پدر پسر بودن به روم معراج السعاده، و در اونجا میگه که علمای قبلی ما 6 ماه به مبتدی فقط نیت کردن آموزش میدادن. یعنی چه این؟ یعنی 6 ماه یاد میدادن به این دانشجو طلبه که تو باید نیت خالص داشته باشی و چگونه نیت خالص داشته باشی. چه اگر این علم در یک ظرف آلوده ریخته بشه، نه تنها پیشرفتی ایجاد نمیکنه و اصلاحی، بلکه تازه افساد هم ممکنه ایجاد بکنه. خب ما تمام مفاسد، مثل اینکه تمام مساله، تمام مساله و تمام مفاسد مربوط به دانشمندان و علماست. هر فسادی هر جا شما میبینی مربوط به یک عالمه، هر نقطه روشنی هم میبینی مربوط به یک عالمه. اصلا شما نکن، مهمترین عامل مانع برای حرکت انبیا کیا بودن؟ دانشمندان بودن دیگه. زیرا قرآن که میگه مثل هم که مثل الکلب، مثل هم که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مثل هم که مثل الکلب، مرتبه دانشمنده دیگه در قرآن کریم میگه. چرا؟ چون اون نیتش نیت درستی نبود. ما در مقام یادگیری بایستی که مرتب، که حالا یه اصطلاح علمی ما داریم به نام حسن فعلی و حسن فاعلی. ببینید ما ممکنه کار خوبی انجام بدیم اما آدم خوبی نباشیم، متوجه هستین؟ مثلا ممکنه کسی داره یه بیمارستان میسازه یا روزه میخونه یا نماز میخونه، اما خودش آدم خوبی نباشه، کارش کار خوبیه. کار خوب رو میگم حسن فعلی. آدم وقتی آدم خوبی شد میشه حسن فاعلی. حسن فاعلی ما وابسته به چیه؟ به نیتمون. هر چه انسان نیتش خالص در باشه این آدم خوبتریه. مثلا ممکنه انسان نه آدم خوبی باشه نه کار خوب انجام بده، ممکنه هم آدم خوبی باشه هم کار خوب انجام بده، دو تا فرضیه هم که هست. حالا این که انسان به دنبال معارف مهدویت باشه یا کلا معرفت جوی خیلی کار خوبیه، کار خوبیه، ولی آیا اون آدم هم آدم خوبیه؟ هم ما حسن فعلی میخوایم هم حسن فاعلی. به همین دلیل پیامبر اکرم فهمدن نیت المؤمن خیر من عمله. نیت المؤمن خیر من عمله. چرا؟ چون نیت درست عامل رو تربیت میکنه. این عمل عمل خوبیه، اما عامل چیه؟ شما آدم خوبی باشی یک شما صالحی، یه وقت عمل و صالحات، یه عملت عمل خوبیه اما صالح نیستی. این که انسان دیدید یه وقت مثلا یک کسی ممکنه تریکی هم باشه معتاده، ولی میگه که آقا فلان کار انجام نده. یه آقایی میگفت که یه بنده خدا تو محل ما، خودش مثلا آدم بود که خمار بود و معتاد، بعد یکی برای دخترش خواستگار اومده بود و اومده بود تحقیقات، بعد میگم این چیزی تو زندگیش نی، دنبال کار چیزی اینا نیست. یعنی چه؟ یعنی خودش از همون کاری که انجام میده و متنفرم، نمیخواد کسی دیگه تو اون مسیر بیفته. در اصل این نیت بسیار بسیار مهمه. حالا چند تا نیتی که ما بایستی که داشته باشیم، اینو من تذکر خدمت رو عرض بکنم. ینمی یک رضا الله. آها اگه از ما سوال کردن چرا شما کلاس معارف مهدویت میم؟ به خاطر رضای خدا. یکی از بهترین عبادت ها میتونه همین کسب معارف مهدویت باشه. دوم ازالت الجهل عن نفسه. اینکه آها ما نسبت به امام زمان نادانستاهایی داریم، خب میخوام یکی دو سه صد مطلب معرفتی راجع به امام زمان بیشتر بدونیم. ازالت الجهل عن نفسه و ازالت الجهل عن سائر الناس. یکی از اهداف ما و نیات ما اینه که بعداً ازاله جهل از دیگرانی که جاهلن یا غافلن نسبت به امام زمان صلی الله علیه و سلم داشته باشیم. چهارم ابقاء الاسلام و احیاء الدین و الولایه. یکی از انگیزه های ما اینه که با دانش بیشتر، با فهم معارف مهدویت، ما کمک بدیم به ابقاء دین. چون یک جریان سنگینی همیشه وجود داشته برای اماته دین و زوال دین. خب مسلمان متعهد در برابر تثبیت دین، ابقاء دین، شما نگاه کن مخصوصا حالا هرچه ما میریم جلوتر خیلی جدی تر میشه دیگه. 4000 فرقه انحرافی فعالن که به شکلی دین رو از ما بگیرن. خب حالا در برابر این جریان ما نباید یک جریان ایجاد بکنیم؟ یعنی ما به عنوان یک مسلمان نباید احساس تعهد دینی راجع به ابقاء دین، راجع به اینکه آقا اون چیزایی که مردم میدانن و باورهایی که دارن بمونه براشون. خب اگر ما تلاشی نکنیم، ما اگر یک لشکر کشی نکنیم، این اتفاق نمیفته. لذا یکی از انگیزه و نیت ما اینه که ابقاء اسلام بشه، ابقاء عقاید دینی بشه، و یکی احیاء امر اهل بیت علیهم السلام. احیاء امر اهل بیت کار ماست، وظیفه هر مسلمانه. مثلا شما میدونید دوستانی که الان اینجا حاضر هستین، من اینو از نظر فقهی شما مراجعه بفرمان، تمام مسلمان ها برای انتشار معارف مهدویت واجب کفایی براشون هست که کار بکنن. شما که به هر دلیلی حالا اومدید اینجا نشستید، من نمیدونم به چه دلیلی، یه اسراری تو زندگی شما بوده که بالاخره امروز اومدی تا اینجا و نشستید، ثبت نام کرده نشستید اینجا، درست؟ این کسی که اومده اینجا نشست، بر اون دیگه میشه واجب عینی. این دیگه شما نمیتونید فرار بکنه از این قصه، چون همه چیز فراهم شده برای که شما یه سری مدارج علمی پیدا کنی و بعد بری منتشر بکنی. اگه فرار کردی، این فرار از یک ارزش اسلامیه و بعد چوب میخوری. و ظنون از ذهب و خاضبا فظن لن نقدر علی. ظنون کیه؟ یونسه. یونسو یه شرایطی بگو برو بین این مردم بمون و حرف بزن با اینا برای هدایتشون، ولی اون مردم حرف تو رو قبول نکردن. این عصبانی شد، غاضب، مغاضبا رفت. خدا انتان چیکارش کرد؟ فرستادش تو سلول انفرادی، تو شکم ماهی. بذار خواهر برادری که حالا من باز عرض کنم، انشالله اسرار خوبی در زندگی شما بوده که بالاخره انتخاب شدید، بدون اینکه حالا ما بخوام بگیم که چون اینجا اومدید، ما کار به این نداره، ما موضوع ما داریم صحبت میکنیم، که شما دلگیر بحث مهدویت شدید به هر دلیلی، حرارتی، انگیزه در دل شما ایجاد شده که بیاد به سمت مسائل معارف مهدویت. انشالله این فرصت طلایی رو قدرشناسه بکنید و با تمام وجود انشالله ازش. حالا راجع به احیای امر اهل بیت علیهم السلام یک روایتی خدمتتون عرض بکنم. انشالله ما میخوایم این چند تا روایت مخصوصا یه شارژی باشه برای شما که شما رو یه 50 سال بوده اونه دا. آره، عبدالحمید واسطی یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام میگه که قلت له، رفتم خدمت حضرت باقر علیه السلام و گفتم که اصلحک الله، لقد ترکنا اسواقنا انتظارا لهذا الامر. یا ابن رسول الله، من یه آدم بازاری بودم. حالا شما هر کدوم بالاخره شغل دارید، استادی، طلبه هستی، دانشجو هستی، خانم کارمند، خانم نمیدونم، خانم هر کسی، بالاخره شما الان کاری داشتید که رها کردید اومدید اینجا. اسواق جمع سوق، سوق یعنی بازار. میگه آقا ترکنا اسواقنا، ما شغل خودم دکونه خودم بستیم، درست؟ انتظار لهذا الامر، و داریم خودمون رو مهیا میکنیم برای ظهور. انتظار لهذا الامر، کی منتظر نابوده؟ حتی لیوشکر رجل مننا ایس علفی یدهی، تا اینکه نزدیک بعضی از ما گدائی بریم بکنه بر کار دنیا ایمون. یعنی اینقدر ما داریم به کار امر شما میپردازیم که فقیر شدیم و احتیاج مادی پیدا کردیم، نزدیکه که یسعله بریم دنبال گدائی بر امر دنیا ایمون. فقال یا عبدالحمید، امام بافنن ای عبدالحمید، اترا من حبس نفسه علی الله لا یجعل الله له مخرجا. حبس نفسه یعنی چه؟ یعنی وقف کرده. فرمان یا عبدالحمید، تو فکر میکنی اترا من حبس نفسه علی الله، کسی که خودشو وقف خدا و کار خدایی بکنه، فکر کنه خدا برای او راه فراری قرار نمیده؟ یعنی گرسنه اونو میگذاره بالاخره کارشو رها میکنه، او رو تاییدش نمیکنه؟ الله یجعل الله له مخرجا، بلا والله لیجعلن له مخرجا، قسم به ذات خدا، خدا برای او گشایش ایجاد میکنه. بعد فرموندن رحم الله عبدا حبس نفسه علینا، خدای رحمت کند اون بنده این که خودشو وقف ما بکنه. رحم الله عبدا احیا امرنا، خدای رحمت کند کسی که احیاء امر ما رو بکنه. خواهر و برادرها، شما میدونید دیگه، شما شاید اطلاعاتتون حتی از بنده بیشتر باشه، وهابیت و سعودی ها و طالبان و داعش و این جریانات و بهائیت، اینا هدفشون چیه؟ تمام اینها یک هدف مشترک دارن، خاموش کردن امر اهل بیت علیهم السلام. حتی با مزار اینا دشمنن. دیدید دیگه، با مزار اینا دشمنن، چه برسه با افکارشون و علومشون و شیعه شون. حالا در برابر این جریانات خشن و بسیار ثروتمند و بسیار مصر، ما نباید در برابر اینا جریان سازی داشته باشیم. فمن رحم الله عبدا احیا امرنا قال قلت فان مت، حالا اگر من از دنیا رفتم و فرج قائم شما ندیدم، فمن قبل ان ادرک القائم، اگر کسی این حس و حالو داشته باشه، یعنی حبس نفس بکنه و بوده در راه امام زانه صلی الله علیه و سلم شب و از روز نشناسه. حالا خواهر برادرا، ما یک شبکه رابطین داریم که انشالله شما توفیق پیدا میکنید تو اون شبکه هم وارد بشید، هر چی میتونید توی قصه بهتر. یه خانومیه، ایشون جز شبکه رابطین ماست، خدا را شاهد میگیرم بنده که مدعیم مسئول این بنیادم قبطه به حال او میخوره، به خاطری که هنر دویدن برای امام زانه صلی الله علیه و سلم داره. ما یه بروشور برای محرم راجع به مهدویت کار کردیم، 5000 تا تکثیر کردیم، فقط این خانوم 40000 تاشو رفت تو آموزش پرورش خمینی شهر توزیع کرد. 40000 تاشو، متوجه هستی؟ یه خانومه، یه موبایل داره فقط، نه کسی بهش حقوق میده، نه کسی ازش خواسته، نه مأموره، نه هیچ، فقط عشق امام زانه صلی الله علیه و سلم. به مثل اینها ما زیاد افرادی داریم که اینا تمام وجود برای امام زانه صلی الله علیه و سلم میدوند. و اون طرف ما داریم مهندس، دکتر، استاد دانشگاه، روحانی، خانم فلا، که در سال یک ساعت برای امام زمانش کار نکرد و نمیکنه. من نمیخوام الان جواب کسی من بده، ولی من از شما سوال میکنم، شما در سال گذشته چه کاری برای امام زمان انجام دادی؟ و اگر این اتفاق بخواد بیفته، این بی‌تفاوتی بین ما باشه، خب ما قطعا دچار مشکلات خواهیم شد، جمعون ما قطعا دچار مشکلات میشه. رحم الله عبدن احیا، بعد میگه که فإن قل فإن مت قبل ادرک القائم ففقال علیه امام باقفندن القائل منکم، کسی که بگه از شما، ان ادرکت القائم من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نصرته، اگر از شما با این حس و حالا این انگیزه بگه، اگر من امام زمانو پیداش کردم و درکش کردم یاریش میکنم. خب کل مغار مهو به سیفه و شهید مهو له شهادتان، فرمودن این مثل کسی که در رکاب امام زمان شمشیر زده. و اینم بدون خانم و آقایون، اگر کسی حرارت دفاع از آرمانهای مهدویت رو داشته باشه، خداوند متعال اگر از دنیا رفت رجعتش میده. ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری. یعنی چه فخرجی؟ کی اینا میگه؟ کسی که یک سال میگذره هیچ کار برای امام زمان انجام میده، وقت این فخرجی من قبری جدی داره میگه؟ ها؟ تو زنده ای تو کار نکردی، حالا میخواد مردت کار بکنه؟ ولی اگه کسی زنده که بوده کار کرده، میگه خدایا من ببین تا زنده بودم دویدم، حالا مردم هم منتظر امام زمانه، فاخرجنی من قبری، من از قبرم بیرون بیا تا یاری امام زانه صلی الله علیه و سلم بکنم. رضا این که گفتن که کسی 40 روز دعای عهد و بخونه رجعت میکنه، کی هم کسی که زبونی بگه بره و اصلا نفهمه چیکار میکنه، یا نه کسی که اینجوری داره میگه اجدد له فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعت له فی عنقی لا اهول و انها و لا ازول. اینجوری اگه واقعا کسی باشه، بله مردشم زنده میشه، میاد در کعب آقا و بقیت الله، زمان کشتر میاد در کعب آقا، زا سمیه میاد در کعب آقا، بذار اصحاب کهف میان در رکاب آقا. چرا؟ اینا کسایی بودن که منتظر بودن واقعا، میخواستن کار بزرگ انجام بدن. خیلی خوب، این نیت صادقه هم انشالله باز خیلی روش کار کرد. یکی دیگه جد و مواظبت. ببینی کار علمی جدیت میخواد، کار علمی مواظبت میخواد. این که یه رو امرو باشه فردا نباشه، یا حالا به کمترین مانعی انسان فرض کن که بگه حالا امرو به این دلیل نه فردا به اون دلیل نه، گفتن یه کسی رفت نجف را درس خوندن بعدی 30 سال برگشت، دیدن جامع المقدمات هم زیر بغلشه، گفتن چیکار کردی رفی؟ 30 سال رفتی؟ خب یه رو استاد نمیمد، یه روز من نمیرفتم، یه روزم استاد بیمار میشد، یه روز من مریض میشدم، یه روزم تعطیل بود، اینجوری خب 30 سال برگشت جامع المقدمات زیر بغلشه. این جد و مواظبت اگه نباشه ما به جایی کارمون نمیرسه. زا خواهر و برادر انشالله با کمال جدیت، یعنی مسئله رو جدی بگیرید، هیچ مانعی نیا سر راه. این که ما ببینید تو زندگیمون دو دسته کار داریم، من عزم الامور، من عزم الامور یه کارای ما اراده شو کردیم، یه سری کارا رو هم اراده کردیم اما اراده من عزم الامور نیم. مثال بزنم آیت الله جواد تفسیرش رو فهمیدم. الان مثلا من الان میخوام برم میوه بگیرم، میرم بیرون سر مثلا خیابون، آه پرتقال کیلو چه؟ میگه 5000 تومان. اون کمتر میدی؟ میگه نه. خب خدافظ فردا میگیرم. حالا گرون میگه کمتر، اگه مثلا 1000 تومان کمتر بده میگیریم؟ نه ندار ندار. یه جا دیگه نه، میرم خونه. این خیلی من عزم الامور نبوده، چون یه مانع کوچیک شما رو چیکار کرد؟ منصرف کرد. یه وقته که کاری من عزم الاموره، یعنی چه؟ مثال عرض کنم، الان بچه شما افتاد دست شکست، چیکار میکنه؟ و حالا بیشی فردا میریم دکتر. همینه؟ نه خیر، این من عزم الاموره. بغلش میکنه، کفش بپوش. کفش چیه؟ با چی میری؟ میدوی تا سر کوچه ماشین آقا بیمارستان، کرایه میپرسی چند هستن؟ نه اصلا کار نداری که چند، گاه منو بذار بیمارستان. اصلا کار نداری که حالا کفش پوشیدی پات گلی میشه چی؟ بچه رو میخوای برسه بیمارستان، آی دکتر این بره تو اتاق من، آقا اینقدر خرجشه. اصلا کاری می نداری که چقدر خرجشه، هیچ چیزی مانع شما نیست. این میشه من عزم الامور. قصه امام زمان باست من عزم الامور تو زندگی ما باشه، یعنی یه جوری باشه که موانع کوچیک، حتی گاهی اگر من عزم الامور باشه یه مسئله امو افتاب نمیریم، امو عبر نمیریم، حالا هم عبر و افتاب و اینا ما رو مانع موشه. ولی این صاحب جواره شنید دیگه، صاحب جواره کناره بدنه فرزندش جوونش نشست جواهر می نوشت، و یکی اسی از اون بمیره یه ما تعطیل همه کارمون، یه ما تعطیله تا جسی این کناره نشه بچه شسته بود داشت کتابش می نوشت، هیچی مانعش نبوده. زا 40-42 جلد جواهر نوشته دیگه، اون تعبیل اینجور داده. جد و مواظبت بسیار بسیار مهمه. انشالله دوستان خواهر و برادرها با جدیت و مواظبت، یعنی مراقبت جدی، حتی رو دقیقه هاتون حساب بکنین و اینو انشالله جدیه بگیری. که یکی دیگه همت عالی. آقایون خانومایی که تشوردن، ما ببینید بناست که مربی بشیم و انشالله میخوایم همم رتبه اول بگیرم. همت عالی اینه که ما از همون روز اول همتمون این باشه که اولی بشیم برای رضای خدا، افسر این جریان بشیم. و جعلنا للمتقین. ما یه مرتبه خدمت آیت‌الله ناصری بودیم، بعد برای همین گزارش بنیاد اینا، بعد من خدمتشون گفتم آقا دعا کن که انشاءالله ما از سربازان حضرت بقیت الله باشیم. ایشون نگاهی کردند و دیدید خیلی هم سریع اول بکو اندن. فرمان من دعا میکنم شما از فرماندهان لشکر امام زمان صلوات و سلام باشید. میشه همت عالی. متوجه هستین؟ خواهر برداره همت عالی داشته باشین تو این قصه، چون نیاز بسیار فراوان قصه داره. اینه که انشالله همت عالی داشته باشیم تو این جهت. همت عالی هم میگیم به این معنا که فرض بگیرید و محالو داریم تو مباحثه، مثلا میگه که کسی که همتش اینه که همه کتاب ها رو حفظ بکنه و بفهمه همه مسائل اول تا آخر دوره را، این یه بخش رو میفهمه. کسی بخواد یه بخش رو بفهمه، گفتن این هم نقل همچی خاطره که یک کسی رفت خطاطه تا رو برو جده، حالا یک کسی از بزرگا و آقا دعا کنیم من مثل شما بشم. وقت بهش خندیدن، گفتن چرا؟ گفتن من میخواستم امام صادق باشم این شدم، تو میخوایی من بشی چی میشی؟ همت عالی. یعنی الان خواهر برادر واقعا عرض کنم خدمتتونو، تو شما حتما میتونه کسانی باشه که تو چند سال آینده یه جریانی مثل همین جریانا یه گوشه شهر یه جا دیگه راه بندازه. اینو همت داشته باشید، این اتفاقا میتونید شما ایجاد بکنه. یعنی بنده که حالا فرض کن با چند نفر تونستیم اینجا ظرف 10 سال برسونیم به اینجا و مثلا مدعی هستیم که 200 هزار نفر آموزش دادیم، دوره مثلا 5-6 همه تربیت مربی مونه، نمایشگاه چی کاری که شده، خیلی خوب شما میتونید خیلی بهتر ما حرکت بکنی. همت عالی باز داشته باشید، این همت رو میخوام کمک بدید به ما، کمک بدید تا این سالا این کار رو بتونیم. ما بحث بعدی الاجتهاد للفهم به تأمل و تفکر و کثرت تکرار. ببینید ما نمیدونم چند نفر حالا الا آینی که روحانی هستن، که آینه روحانی هم معمولا تو مسائل موضوع مهدویت ممکنه ویژه کار نکرده باشن. ما معمولا یه عادتایی داشتیم، یه ذهنیت ها، یه معلوماتی داریم با هر موضوعی، حالا موضوعاتی که دوستان دارن. ولی اینکه ذهن ما معنوسه با مباحث مهدویت باشه، عادت کرده باشیم به این مباحث روش کار، این ما تا بیایم رو این مسائل ذهنمون و فکرمون و زندگیمون رو مطابقت بدیم یه مقدار طول میکشه. خب حالا این چی میخوام؟ این علاوه بر اون جدیت عملی، اجتهاد در تفکر و تأمل و فهمم میخوام. یعنی ما باعث که کوشش بکنیم و اجتهاد یعنی منتهای کوشش، منتهای کوشش ما برای خوب فهمیدن مطالب باشه. حالا خوب مطالب فهمیدن سه تا راهکار داره. یک، تأمل و تفکر. یعنی مباحثی که ارائه میشه ما بعد باید بشینیم روش فکر بکنیم. این که الان من میشه بشنوم مثل یه ضبط صوت همه هم یاد بگیرم بعد، این فایده نداره. بعد باید روی این مطالب کار بشه. اینا شاید متحری زارن یه بحثی دارن که میگن در آموزش افراد سه سبک، از سه تا حیوان سه سبک دارن: مورچه‌ای، کرم ابریشمی، زنبور عسلی. بعضیا مورچه‌ای تو فهمیدن و میره از این طرف چی مطالعه میکنه، از یه چی میگیره، از یه چی گوش میده، اینا هی میره جا انبار میکنه. بعضی مثل کرم ابریشمن همه چی از خودشونه، متوجه میتنه تو اون تنه. بعضی مثل زنبور عسل هم میرن انتخاب میکنن، بعد میاد رو اون کار میکنه، تولید میکنه، عسل میشه. بهترین ها رو انتخاب میکنه، بعد بهترین رو تولید میکنه. تفکر یعنی که شما اون اجتهاد للفهم، یعنی بهترین ها رو خوب بگیری و بعد تفکر روش بکنی، بری بعد رو این مطالبی که یاد گرفتی بشینی فکر بکنی. پس این اجتهاد للفهم یک لتأمل و تفکر، یکم و تکرار میخواد اینا. یعنی یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه. لذا ما توصیه میکنیم دوستان هم مباحث پیدا بکنن، یعنی دو نفر سه نفر با هم دیگه درسای که گفته میشه اینا را اینجا ما آمادگی داریم، سالن مطالعه داریم، زیرزمین داریم، کاملا برای شما آمادگی هست که اگر واقعا دوستان خواستن اینجا شبها یک شب دو شب در اختیار شما باشه، بیان بشینین دو نفر سه نفر با هم مباحثه بکنیم مطالب رو. هم کتابخونه هست، هم ما کامپیوتر نصب بکنیم برای که بتونین استفاده بکنه از به اصطلاح شبکه‌های و سیدی‌های معارف اسلامی، هم رو مباحث خودتون باعث بشین فکر بکنید و مباحثه و تکرار بکنید. الدرس و حرفون و تکرار الف، درس رو میگیری هزار بار تکرار میخواد. خیلی خوب، اینم یکی هم هشتم که تو دل این قصه گفتم، مباحثه. مباحثه بسیار مهمه، حتما دوستان با هم دیگه بحث بکنید، یا یک ساعت زودتر از کلاس دون مانج شرایط فراهم بکنیم، بیان دو نفر سه نفر بشینید با هم دیگه مباحثه بکنیم مباحث رو، یا بعد از کلاس دون، یا بالاخره بیرون یه جایی با هم دیگه. حتما اینا قاعده داریم، متارحت و ساعتون خیر من تکرار شهر، میگه یک ساعت مباحثه مطالب علمی بهتر از یک ماه تکرار بحثه. خیلی این میتونه کمک بده در پیشرفت شما. چند تا نکته دیگه هست من اینجا عرض کنم خدمتتون، بحث تمام کنم. یکی انشالله آخر آبر داره با وضوع انشالله باشن سر کلاس، چون بحث معارف مهدویته، انشالله اون پاکی ظاهری هم خیلی میتونه کمک بده به نورانی بودن جلسه و به فهم بهتر. یکی بحث پیش مطالعه هست که دوستان اون جدولی که به شما داده میشه رو مباحث علمی، اینو حالا با توجه به کتابایی که تو کتابخونه هست یا حالا کتابایی که هست، اگر بتونید یک پیش زمینه ذهنی نسبت به اون بحث داشته باشید، خیلی بهتر مباحث رو دریافت میتونید بکنید و بعد بتونید درست حسن و سوال داشته باشید، عمیق‌تر بفهمید. یکی بحث اینا ما تکرار میکنم به خاطر خالی و ذهن بودنه افراد با افکار مزاحم و اینا وارد کلاس نشن، چون خیلی سودی نداره. اگر هم کسی افکار مزاحم داره، خالی و ذهن نیست، حتما مشاوره یه راه حلی پیدا بکنه که وقتی میان شما سر کلاس ذهن آماده صامت باشه، ذهن شما که بتونه دریافت خوبی داشته باشه. یه توصیه دیدن که هر درسی میدونید یک تز اصلی داره. مثلا الان فرض کنید که اگر که ما کلاس بعدیمون، یا حالا فرض کن فردا، یا حالا در مرور، فرض کنید که از مباحث ما بحث انتظاره، یک ساعت دو ساعت استاد میاد بحث انتظار رو ارائه میده، این یه هسته مرکزی داره بحثش که بعد اینا رو پیرامونش میچینه. دوستان باید حتما تلاش بکنن اون تز اصلی درس رو خوب دریافت بکنن، که بعد اگرم خواستید شما مطالعات جنبی داشته باشید رو اون تز اصلی کار بشه. متوجه هستین؟ مثلا دریافت تز اصلی هر درس و هر کلاسی بسیار بسیار مهمه، هوشمندی میخوا که شما بتونی اون هسته مرکزی و اون موضوع اصلی رو به درستی دریافت کنه و بعد حواشی و پیرامونشو. یکی هم بحث ارزیابی خوبه خود و امتحاناته، که انشالله ما تو این جهت هم ما از این طرف آزمون ها رو سعی میکنیم پایان هر هفته یه برنامه‌ریزی داشته باشیم که خیلی جدی انشالله دوستان و هم خودتون یک خود ارزیابی و امتحان بسه، چون این مهمه با که انسان هی خودشو در مقام امتحان و آزمون هم قرار بده که بعد انشالله ما بتونیم خیلی خوب از وجود خواهر و برادرها در مسائل مختلف انشالله استفاده بکنیم. خب ما یه بخش مهم از حرفامون تمام شد. خواهر و برادرها سوالی دارین؟ بله. ببینید ما اینجا اون کتابایی که شما در طول دوره نیاز دارید رو این رو تهیه کردن و با تخفیفی که ما حالا با قیمتی که خرید میکنیم در اختیار شما قرار میدیم، اگه 40% باشه 30% هر چی در اختیارتون قرار میدیم، منابع مطالعاتی که مربوط به موضوعات درس. این یکی. دو این که مسائلی که به صراحت علاوه بر اون موضوعاتی که تو درس هست، ما کتابخونمون معمولا اینجوریه که از هر کتابی سه جلد داریم تو کتابخونه. خب به اضافه اینکه الانم امروز با این سی دی های معارف اسلامی که هست خیلی کار آسان‌تر شده. مثلا ما یه سیدی داریم که حده 2-3 هزار کتاب روشه، خیلی راحتی نصب بشه رو. حالا هم که الحمدلله دیگه بابش بازه، لپتاپ و چی و اینو حرفا همه دارن. ما اینجا حالا سعی می‌کنیم یه حد اقل امکاناتی در اختیارتون قرار بدیم. بدون معرفی میکنه یه سی دیگه که کل مباحث مهدویت رو روش متمرکز کردن، اینا خدمتتون میگم معرفی بکنه. خب دیگه سوال؟ بله. اگه سوال مربوط به درسه و دوره، هم آیادم زاده اینجا آماده باشن هم بنده. اینا اونا بذاری بعد، اینا بذارین تو بعد مباحث مهدویت استادایی که میان ازشون استفاده کنین. الان راجع به مباحث بنده و دوره اگر کسی سوال داره بفرما. بله بس تک داره به موضوع. ممکنه یه استاد 3 جلسه با شما باشه، یک روز با شما باشه، بس تک به موضوعات. بدون اعلام میکنن نارانشا. بله این کار انجام دادن، حتی کتابش هم طور که ما مطلع هستیم خرید کردن اینجا در اختیار فروشگاه هست، به شما اعلام میکنن که آها این کتاب رو شما ممکنه در طول دوره نیاز داشته باشید، اینجا موجوده که هر کس بخواد تهیه بکن. دیگه دوستان سوالی؟ عبدالحمید باست. بله بله از همونجا منتظر بودن. نه بله نه برای اونم کار میکرده، ولی اینا منتظر اصلاح عمومی بودن. چون ببینین امام صادق و ائمه طاهر علیهم السلام محدود بوده کارشون، انتظار به معنای اینه که اصلاح جهانی بشه. اینا علاوه بر که امام صادق کار میکردن، میخواستن اصلاح عموم، کل جهان اصلاح بشه. لذا میگه من دنبال اونم، اصلاح کل. خیلی خوب صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.